آغاز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. خداوند مهمان نواز، خداوند بخشنده و بنیاز. سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهانی همیشگی کانال تاجیکی صدای خراسان. مطرب شریفی هستم با همراه دیگر از همکارانم برنامه‌های شامگاهی امشب را تقدیم شما عزیزان خواهم کرد. امیدواریم که تا پایان برنامه‌ها ما را همراهی می‌کنید. ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن
شام بخیر دوستان گرامی، امروز پنجشنبه 20 آذر ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 20 جمادی الثانی سال 1447 هجری قمری و برابر با 11 دکبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی را میشنوید. برنامه بعد تقویم تاریخ خواهد بود. سپس سر به پنجکت به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن یک گوهر را خواهید چنید. برنامه بعدی پرتوه از آفتاب خواهد بود. سپس ما و مخاطبان را خواهید چنید. بعد از آن ادبستان به سمع شما رسانده خواهد شد. برنامه بعدی نمایش خواهد بود. سپس تکرار سخنرانی معرفتی به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن تکرار جاذبه های ایران زمین به سمع شما رسانده خواهد شد. برنامه بعدی برنامه سیاسی خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب حکایت های ادبی از این را هم خواهید چنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز گفتارهای سیاسی.
رهبری انقلابی اسلامی دشمن فهمیده ایران با فشار نظامی تسلیم و تصرف نمی شود. تأکید رئیس جمهوری اسلامی ایران بر همکاری ایران و قزاقستان در حوزه پزشکی مدرن در سفر به آستانه. و و برگزاری هفتمین کمیسیون مشترکی کنسولی ایران و تاجیکستان. با نام یادی خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. ایران اسلامی در سال روزی میلادی پربرکت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دختری پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سراسر نور و سرور و شادمانی بود. به همین مناسبت در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه نیز در حضور رهبر انقلاب اسلامی و هزاران نفر از محبان اهل بیت علیهم السلام مراسم پرشوری مدح سرایی، شعرخوانی و ستایش سیدت النساء العالمین برگزار شد. رهبر انقلاب اسلامی با تبریک ولادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها گفتند مردم ایران با مقاومت ملی، تلاش های مستمر دشمن برای تغییر هویت دینی، تاریخی و فرهنگی این ملت را ناکام گذاشتند و امروز نیز ضمن ضرورت آرایش یافتن صحه دفاعی و هجومی در مقابل فعالیت تبلیغاتی و رسانه‌ای دشمن برای حمله به مغزها، دلها و باورها، ایران عزیز با وجود مشکلات و کمبودی‌های موجود در سراسر کشور به حرکت رو به جلوی خود ادامه می‌دهد. رهبر انقلاب هوچیگری و جوسازی عوامل رسانه‌ای و مقامات سیاسی نظامی غرب را نشانه فشاری تبلیغی دشمن خواندند و گفتند هدف فشارهای مختلف نظام سلطه بر ملت‌ها و در آسیان‌ها ملت ایران گاه توسعه طلبی سرزمینی است، مانند آنچه امروز دولت آمریکا در آمریکای لاتین انجام می‌دهد. نقشه راه روابط تجاری تهران و آستانه. رئیس جمهور اسلامی ایران در سفر به قزاقستان گفت نقشه راه روابط تجاری تهران و آستانه برای ارتباط تجارت تا سقف 3 میلیارد دلار تهیه شده و آماده اجراست. گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما از آستانه.
کاخ ریاست جمهوری آکودا و گرمای روابط ایران و قزاقستان در سرمای آستانه. مراسم استقبال رسمی رئیس جمهور قزاقستان از رئیس جمهور کشور. آینی دیپلماتیک و نقطه آغاز دور تازه‌ای از گفتگوها برای زنی‌های دو کشور. درباره همکاری‌های منطقه‌ای و مناسبات اقتصادی. بعد از تشریفات جمهور مقابل دوربین ها از یادگاری گرفتن و بعد برای انجام دیدار خصوصی راهی سالن مذاکرات شدند. در ادامه مذاکرات مشترک اعضای دو هیئت با حضور رؤسای جمهور هر دو کشور برگزار شد و در ادامه قرائت بیانیه مشترک و تبادل اسناد همکاری
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران.
تعمیق روابط و گسترش همکاری‌های سیاسی و اقتصادی محور کلی گفتگوها بودند.
تقویت ملت‌هایمان و دستیابی به پیروزی مشترک هدف مشترک ما است. در شرایط پیچیده جهان اهمیت اتحاد نیروها بسیار زیاد است و امروز روابط بین دو کشور با شتاب در حال گسترش است. بر اساس نتایج این سفر ما روابط خود را به سطح جدید ارتقا دادیم. دوستی دو ملت پاینده باد.
خوشبختانه دو کشور در بسیاری از مسائل منطقه‌ای و بین المللی دیدگاه‌های مشترکی دارند که از جمله آنها میتوان به محکومیت توسل به زور و تعرض به حاکمیت کشورها، احترام به تمامیت ارضی کشورها، ضرورت حل و فصل اختلافات تنها از طریق گفتگوها و روشهای مسالمت آمیز و در چهارچوب قوانین بین المللی و همان گونه که اشاره شد تقویت جایگاه سازمان ملل و حق مسلم کشورها برای استفاده از استفاده صلح‌آمیز از انرژی های نو و هسته‌ای اشاره شد.
رئیس جمهور همچنین از نمایشگاه اسناد تاریخی بازدید کرد. دیدار با تجار و بازرگانان و بازدید از دانشگاه پزشکی قزاقستان از دیگر برنامه‌های رئیس جمهور در سفر به آستانه خواهد بود. فرزانه ظرفام، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، قزاقستان.
رئیس جمهور ایران همچنین بعد از ظهر امروز پنجشنبه در ادامه برنامه‌های سفر به قزاقستان در مراسم دریافت دکترای افتخاری دانشگاه بین‌المللی نظربایف با اشاره به پیشینه مشترک علمی و تمدنی ایران، قزاقستان و آسیا مرکزی گفت: ما در منطقه زندگی میکنیم که تاریخ علم و پزشکی نه تنها بخشی از هویت فرهنگی ما، بلکه پایه‌گذار بسیاری از دستاوردهای پزشکی جهان بوده است. و افزود: تمدنی که ایران، قزاقستان و آسیا مرکزی در آن شریک هستند، در قرون طلایی تمدن اسلامی برجسته‌ترین دانشمندان تاریخ بشر همچون ابن سینا، زکریای رازی، ابو ریحان بیرونی، خوارزمی و فارابی را به جهان تقدیم کرده است. رئیس جمهور ایران گفت: فرزندان ایران و قزاقستان می توانند در حوزه پزشکی مدرن، واکسن، سلامت دیجیتال و فناوری های نوین همکاری کنند. ما نه تنها گذشته پر افتخار داریم، بلکه آینده روشن پیش روی ماست. پزشکیان همچنین برای گسترش همکاری های علمی و فناورانه ایران با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی قزاقستان اعلام آمادگی کرد. آقای مسعود پزشکیان همچنین عصر امروز پنجشنبه پس از دیدار دو جانبه با قاسم جمر تاقایف، رئیس جمهور قزاقستان، ساعت پیش از آستانه عازم اشق‌آباد شد. رئیس جمهور ایران در اشق‌آباد نیز علاوه بر شرکت در نشست بین المللی صلح و اعتماد، دیدارهای با سران ترکمنستان و دیگر کشورهای شرکت کننده در این اجلاس خواهد داشت. با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. حضور فعال شرکت های بخش خصوصی ایران در عراق. اتاق بازرگانی عراق با استقبال از هیئت بازرگانی بخش خصوصی ایران، نوید بخش آغاز فصل جدید از همکاری های اقتصادی میان دو کشور شد. این اقدام مسیر ورود گسترده تر شرکت های ایرانی به بازار روبروشت عراق را هموار میکند. دولت عراق در سپتامبر سال جاری از اختصاص 450 میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت شرکت‌ها در طرح‌های عمرانی و زیربنایی خبر داده بود. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از بغداد.
انهض بثقة. أكثر من 150 فرصة استثمارية حقيقية. مشاريع سكنية.
با اعلام دولت عراق مبنی بر اختصاص 450 میلیارد دلار برای سرمایه گذاری در بیش از 150 پروژه عمرانی و زیربنایی، اتاق بازرگانی عراق میزبان ده ها شرکت پیمانکاری بخش خصوصی ایران بوده. هیئتی که فعالیت رسمی خود را با ثبت در این اتاق آغاز کرد تا حضوری توانمند و جدی در بازار رو به توسعه عراق داشته باشد.
در این بازار خب بعضی از شرکت‌ها تونستن با توجه به ماهیت محصولشون و استراتژی‌هاشون توی این بازار موفق بشن، بعضی‌ها نتونستن و عرضم خدمتتون که بیشترین موفقیت رو شرکت‌هایی کسب کردن که نگاه به آینده و نگاه به بازار صادراتی در استراتژی اون شرکت‌ها غالب بوده.
طبیعتاً در مسیر اخذ این پروژه‌ها ممکنه نیاز باشه که رایزنی های انجام بشه که طبیعتاً سفارت جمهوری اسلامی ایران و رایزنی در خدمت این دوستان هست.
اما چرا گام نخست در اتاق بازرگانی عراق برداشته شد؟
ما خودمان پذیرای حضور شرکت های متقاضی هستیم. در سالهای گذشته شرکت های مختلف چینی، ترکیه‌ای و همچنین کشورهای حوزه خلیج فارس با ارتباط گیری مداوم از طریق این اتاق توانستند جایگاهی مناسب در بازار عراق داشته باشند. اکنون همین ظرفیت برای شرکت های ایرانی نیز فراهم شده است.
حالا با رعایت استانداردهای جهانی، شرکت های ایرانی قصد حضور پررنگ تر در بازار عراق را دارند.
تمام مدارک رو داریم، هم وزارت نیرو هستش، از انجمن نیرو هستش و استانداردهای 2002 ایزو همه رو هم داریم.
در این حرکت هدفمند، نویسنده کتاب اقتصاد عراق و دارای بیش از 12 سال تجربه میدانی در این کشور، هیئت بخش خصوصی را همراهی میکند.
صادقانه باید گفت که رقبای ما حضور پررنگتری داشتن و این برنامه‌ها میتونه کمک بکنه به معرفی ظرفیت‌های شرکت‌های ایرانی به طرف‌های عراقی و امیدوار هستیم که از ظرفیتی که در حال حاضر در این حوزه در کشور عراق وجود داره که مستحضر هستید حدود 3 میلیون واحد مسکونی جدید باید ساخته بشه در کشور عراق، بیش از پیش شرکت‌های ایرانی بتونن استفاده بکنن.
بر اساس آخرین آمار میزان مبادلات تجاری ایران و عراق حدود 12 میلیارد دلار در سال است و دو کشور تلاش می‌کنند این رقم را در آینده نزدیک به 20 میلیارد دلار افزایش دهند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
هفتمین کمیسیون مشترک کنسولی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار شد. در این نشست که بر ریاست وحید جلال‌زاده معاون کنسولی مجلس و امور ایرانیان وزیر خارجه ایران و فاروق شریف‌زاده معاون وزیر خارجه تاجیکستان برگزار شد، مسائل و موضوعات مختلف کنسولی دو جانبه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. در پایان این نشست صورت جلسه کمیسیون متضمن موضوعات مورد تفاهم در 15 بند به امضای طرفین رسید. دومین نمایشگاه بین المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران با حضور نمایندگان 40 کشور در جزیره کش ایران برپاست. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
دومین نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری امسال قوی‌تر از سال قبل و با حضور تعداد بیشتری شرکت کننده برگزار شد.
سال گذشته حدود 8 کشور اینجا پاویون داشتند. امسال حدود 13 کشور پاویون زدن.
از چین و هند، عراق، افغانستان و پاکستان بیشترین هیئت‌های سرمایه‌گذاری در نمایشگاه حاضر شدند.
بیش از 40 کشور امسال حدود 300 نماینده رو سرمایه‌گذار رو برای ایران فرستاده.
حضور کشورهای خارجی نشونه عمق روابط بین‌المللی ایرانه.
قطعاً کشور ایران دوستان خیلی مهم و جدی داره که حضور پیدا می‌کنن در کشور و با نیت سرمایه گذاری، با نیت افزایش روابط اقتصادی.
اما شرکت های مختلف از کشورمون هم دست پر به نمایشگاه اومدن.
صنایع تایرسازی، صنایع لاستیکسازی استفاده میکنن به عنوان مواد اولیه.
تولیدات داخلی قطعاً ارزون تر از نمونه های خارجیه.
نمونه های خارجی ارزبری داره، بهای تمام شده ای که اگر واردات بخواد انجام بشه بالاتر از مبلغی که از ما خرید میکنه.
خبردار شدیم که سرمایه گذاران نسبت به سال قبل از کشورهای بیشتری تشریف آوردن توی نمایشگاه، خواستیم که شرکت کنیم.
شرکت‌های قوی حوزه‌های ارزی و مالی هم در نمایشگاه حاضر شدند.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی سر خراسان. یونسکو سنتی تهیه و پخت سمنو یا سومنک در تاجیکستان را به عنوان میراث فرهنگی ناملموس بشریت به ثبت رساند. این خوراکی سنتی که نماد زایش دوباره طبیعت، برکت، امید و پیوندهای اجتماعی در فرهنگ مردم منطقه است، در آیین نوروز در تاجیکستان، ایران و افغانستان تهیه می شود و نقش مهمی در حفظ سنت‌های نوروزی و تقویت مشارکتی اجتماعی دارد. سمنو یکی از نمادهای اصلی جشن نوروز در حوزه تمدنی پارسیان است و در ایران، تاجیکستان و افغانستان با نام‌ها و شیوه‌های محلی متفاوت تهیه می‌شود. این خوراکی سنتی که از جوانه گندم به دست می‌آید، نماد زایش دوباره طبیعت، برکت، امید و پیوندهای اجتماعی در فرهنگ مردم این منطقه است. این آیین معمولاً در شب‌های نزدیک به نوروز برگزار می‌شود و همراه با شعرخوانی، سرودهای محلی، موسیقی و گردهمایی خانوادگی است. کارشناسان فرهنگی معتقدند که ثبت سمنو در فهرست جهانی میتواند زمینه معرفی بهتری سنت‌های مشترک ایران، تاجیکستان و افغانستان را فراهم کند و توجه بیشتری را به عناصر آیینی نوروز جلب سازد. کمک غذایی هلال احمر ایران برای مردم غزه. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از غزه را میشنوید.
نعم نحن نتواجد في هذا المكان حيث المطبخ الذي يتبع للجمعية جمعية الهلال الأحمر
ما در آشپزخانه جمعیت هلال احمر ایران حضور داریم. در این آشپزخانه وعده‌های غذایی پخته می‌شود تا میان شهروندان نوار غزه توزیع گردد. مردمی که همچنان زیر سایه محاصره و قحطی شدید زندگی می‌کنند. کمبود مواد غذایی در منطقه بسیار جدی است، چرا که ارتش اشغالگر صهیونیستی مانع ورود مواد غذایی کافی برای مردم می شود. این غذاها میان خانواده ها توزیع خواهد شد تا اندکی از فشار سخت معیشتی آنان کاسته شود.
این تر بخشی از برنامه های جمعیت هلال احمر ایران با عنوان حمایت از خانواده های مقاوم در نوار غزه است. هدف از این طرح توزیع هزاران وعده غذای گرم میان خانواده‌های آواره و پناهجو در سراسر نوار غزه.
والله نشکر الشعب الایرانی وهذه لمسه لطيفه.
از ملت ایران صمیمانه سپاسگزاریم. این اقدام انسانی جمعیت هلال احمر ایران بسیار ارزشمند است. امیدواریم کمک‌های بیشتری از ملت‌های برادر به دست مردم رنج کشیده غزه برسد. ما برای هر کسی که در کنار این ملت دردمند می‌ایستد احترام فراوان قائلیم.
اذا تجهیز الخبز رغيف الخبز البلدي هو من البرامج.
یکی دیگر از برنامه‌های جمعیت هلال احمر ایران آماده سازی نان محلی برای آوارگان در اردوگاه‌های داخل نوار غزه است. اکنون این نان‌ها میان خانواده‌هایی توزیع می‌شود که بر اثر جنایات رژیم صهیونیستی بی‌خانمان شده‌اند.
شنونده خبر ورزشی باشد. تیم سردار تورسون‌زاده نایب قهرمان لیگ دسته اول تاجیکستان در سال 2025 در مرحله پلی آف هولبوک واسع را با نتایج 2-2 و 2-0 شکست داد و اجازه حضور در فصل بعدی لیگ برتری تاجیکستان را به دست آورد. این پیروزی در پلی آف سردار را به یک دستاورد تاریخی رساند. برای اولین بار در تاریخ خود باشگاه تورسون‌زاده که در سال 2022 تأسیس شده است در لیگ برتری تاجیکستان رقابت خواهد کرد. به این ترتیب سردار 12مین تیم شد که در لیگ برتری تاجیکستان 2026 شرکت میکند. در پایان فصل 2025 هولبوک واسع و پنجشهر جلال الدین بلخی به لیگ برتر راه یافتند. در پایان توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنیم. رهبر انقلاب اسلامی: دشمن فهمیده ایران با فشار نظامی تسلیم و تصرف نمی شود. تأکید رئیس جمهوری اسلامی ایران بر همکاری ایران و قزاقستان در حوزه پزشکی مدرن در سفر به آستانا. و برگزاری 7مین کمیسیون مشترکی کنسولی ایران و تاجیکستان. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. شب خوش. خداوند یار و نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همین که شنونده برنامه تقویم تاریخ باشد.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز پنج شنبه 20 آذر سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 20 جمادی الثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 11 دکبر سال 2025 میلادی است. ۱۴۵۵ سال پیش در روز 20 جمادی الثانی سال 8 قبل از هجرت، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، دختر گرامی پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، به دنیا آمد. این بانوی گرامی از کودکی در خانه وحی تحت تربیت و راهنمایی‌های پدرش پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم قرار گرفت و به عالی‌ترین مراتب کمال و علم و فضیلت دست یافت. حضرت فاطمه علیها السلام نقش مهمی در کاستن از دردها و رنجهایی داشت که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از جانب مشرکان متحمل می شد. حضرت فاطمه سلام الله علیها در سال دوم هجرت طی مراسمی ساده به ازدواج حضرت علی علیه السلام که خود مظهر حق و عدالت و تقوا بود درآمد. دختر محبوب حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در کانون گرم و باصفای خانه علی علیه السلام به بهترین وجه به انجام وظایف همسری و مادری پرداخت و انسان‌های بزرگ و وارسته چون امام حسن علیه السلام، امام حسین سلام الله علیه و حضرت زینب علیها السلام را در دامان خود پرورش داد. در این حال حضرت فاطمه از انجام وظایف اجتماعی خود در دفاع از حریم حق باز نماند تا آنکه اندکی پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در سال 11 هجرت وی نیز در حالی که از انحراف جامعه از مسیر صحیح اسلام رنجور و نگران بود به دیدار حق شتافت. از آنجا که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در تمام ابعاد الگوی زنان جهان به شمار می رود، روز تولد ایشان در ایران به عنوان روز زن نامگذاری شده است و در این روز از مقام زنان به ویژه مادران تجلیل می شود. ضمن عرض تبریک به مناسبت میلاد خجسته حضرت فاطمه زهرا علیها السلام، گزیده ای از خطبه آن حضرت را در مسجد پیامبر نقل می کنیم که فرمودند: خداوند ایمان را وسیله تطهیر شما از شرک قرار داد و نماز را وسیله پاک کردن شما از تکبر و اطاعت از ما را نظام دین، موجب پابرجایی دین و پیشوایی ما را مانع پراکندگی و دوستی ما را مایه عزت اسلام قرار داد. صد و بیست و هفت سال پیش در روز بیستم جمادی الثانی سال 1320 هجری قمری، رهبر عظیم و شأن انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه در خمین متولد شد. حضرت آیت الله العظما سید روح الله موسوی معروف به امام خمینی رحمت الله تعالی علیه در بیستم جمادی الثانی سال 1320 هجری قمری برابر با اول مهر سال 1281 هجری خورشیدی و مصادف با میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا علیها السلام از پدری به نام سید مصطفی موسوی و مادری به نام هاجر احمدی متولد شد. در کودکی پدر را از دست داد، چرا که سید مصطفی پدر ارجمند امام خمینی رحمت الله تعالی علیه که از روحانیون مبارز و دارای نفوذ کلمه بود، از سوی جعفر قلی خان و رضا قلی سلطان خمینی از اشرار منطقه مورد سوء قصد قرار گرفت و به شهادت رسید. پس از مدتی حضرت امام رحمت الله تعالی علیه دروس ابتدایی خود را در زادگاه خود گذراند. سپس در محضر آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی در عراق حاضر شد و سالها از معظم الله بهره برد. پس از تأسیس حوزه علمیه قم به همراه استاد راهی آن شهر گردید. با ارتحال آیت الله العظما بروجردی فعالیت‌های سیاسی خود را آغاز نمود و پس از چندی به عنوان دشمن سرسخت رژیم پهلوی در برابر شاه ایستاد. رژیم نیز ایشان را به ترکیه تبعید نموده و سرانجام پس از نزدیک به 15 سال دوری از وطن در 12 بهمن 1357 خورشیدی برابر با 1979 میلادی وارد تهران گردید و رهبری انقلاب اسلامی ایران را که بی تردید یکی از مهمترین انقلابهای جهان می باشد به عهده گرفت و 11 روز بعد در 22 بهمن این انقلاب را به پیروزی رساند. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه سرانجام و پس از عمری مجاهدت و تلاش در راه خدا در 14 خرداد سال 1368 خورشیدی برابر با 1989 میلادی درگذشت. و 10 سال پیش در روز 20 آذر سال 1394 هجری خورشیدی احمد منزوی فهرست نویس نسخ خطی ایران درگذشت. استاد احمد منزوی متولد 1304 در شهر سامرا و فهرست نویس و محقق در حوزه علوم اسلامی بود. وی پسر دوم حاج شیخ آقا بزرگ تهرانی دانشمند و عالم شیعی و مؤلف کتاب از ذریعت و الی تسانی فشیعه بود. استاد منزوی مدت 16 سال در پاکستان زندگی کرد و حاصل کارش در پاکستان نگارش و چاپ 4 مجلد فهرست نسخه های خطی کتابخانه گنج بخش بود که تنها نسخه های فارسی را در بر می گرفت. از دیگر کارهای وی در این دوره می توان از نگارش و چاپ سعدی بر مبنای نسخه های خطی پاکستان به مناسبت 800مین سالگرد تولد سعدی، نگارش و چاپ 14 مجلد فهرست مشترک نسخه های خطی فارسی پاکستان و پایه‌گذاری نگارش فهرست واری کتاب های فارسی نام برد. استاد منزوی در سال 1369 به ایران بازگشت و مدتی سرپرست بخش کتابشناسی و فهرست نگاری مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی بود. ایشان در سال 1383 به عنوان چهره ماندگار ایران انتخاب شد. همچنین به خاطر نگارش فهرست نسخه های خطی مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی در 2 جلد برنده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی در سال 1385 شد. استاد منزوی پس از عمری تلاش و کوشش علمی در 20 آذر ماه 1394 هجری خورشیدی درگذشت. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 20 آذر سال 1404 هجری خورشیدی و مطابق با 11 دکبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
یارانی همراه آنچی که شنیده تقویم تاریخ با در این لحظه تکرار سرو پنجکند را خواهید شنید.
سان تقدیم میکند سرو پنجکند.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار سرو پنج کند از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. همراهان گرامی، شاعران و محققان در سده‌های گوناگون از رودکی به عنوان سلطان و شعرای شعر فارسی نام برده و همواره اشعار او را ستوده اند. جاذبه‌های شعری رودکی بسیاری از شاعران معاصر یا ادوار بعد از او را بران داشته تا در اشعار خود ابیات یا اشعاری را از او تقلید و یا تضمین کنند، از آن جمله می توان از سنایی، مولوی و حافظ نام برد. در کتاب‌های تذکره، فرهنگ‌ها و نیز جنگ‌ها و کتاب‌های ادبی و تاریخی و عرفانی نیز به رودکی و شعر او پرداخته شده است. رودکی نه تنها در ایران بلکه در میان مردم سایر ملل نیز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و همواره نظر پژوهندگان ایرانی و خارجی را به خود جلب کرده است. در میان رودکی پژوهان ایرانی پیش از همه باید از استاد سعید نفیسی نام برد. نفیسی کتاب ارزشمند محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی را در 3 جلد در فاصله سالهای 1309 تا 1319 هجری خورشیدی تألیف کرده که در آن اطلاعات جامع و مفیدی از رودکی به دست می دهد. این کتاب نخستین تألیف مستقل و جامع درباره ابو عبدالله رودکی به شمار می رود. نفیسی در این اثر از 73 منبع گوناگون نظیر تذکره ها، فرهنگ ها، کتاب های تاریخی، مجموعه اشعار و نوشته های دیگر بهره مند شده است. نفیسی کتاب اول را به احوال رودکی، کتاب دوم را به آثار رودکی و کتاب سوم را به اشعار رودکی اختصاص داده است. کتاب محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی تا به امروز یکی از مهمترین منابع در شناخت رودکی و اشعار بازمانده از وی بوده و بیشتر رودکی پژوهان ایرانی و خارجی در تدوین آثار خیش از آن بهره برده اند. عزیزان، رودکی استاد شاعران نام کتابی است که نصرالله امامی برای آشنایی بیشتر مخاطبان با احوال و آثار رودکی نگاشته و در واقع ادامه تحقیقات سعید نفیسی محسوب می شود. امامی در این کتاب اوضاع سیاسی، فرهنگی و ادبی ایران در عصر سامانی، ویژگی های زبان فارسی و مضامین شعر در عصر سامانی را بررسی کرده است. زندگی رودکی، مضامین و قالب های شعر رودکی، آثار و حکمت و هنر رودکی از جمله مباحثی است که امام در این کتاب به طور مفصل به آن پرداخته است. دکتر خلیل خطیب رهبر در اثر ارزشمند خود با نام رودکی 492 بیت از اشعار رودکی را گرد آورده و به شرح و تفسیر آن پرداخته است. خطیب رهبر در این کتاب واژه ها را معنی کرده، ابیات دشوار را شرح داده و نکات دستوری و ادبی هر بیت را نیز بیان کرده است. یکی از ویژگی‌های این کتاب اطلاعات مفیدی است که نویسنده درباره معادل‌ها و نسخه بدل‌های ابیات و کلمه‌ها ارائه داده است. خطیب رهبر در این کتاب با استناد به مآخذ موجود و مقایسه منطقی ابیات توانسته است این بخش از اشعار رودکی را تصحیح کند. محمد صادق همایون فر از جمله محققانی است که با گردآوری و تدوین کتابشناسی رودکی خدمت ارزنده‌ای به پژوهشگران و دوستداران رودکی کرده است. کتابشناسی رودکی در 6 فصل تدوین شده است. همایون فر آثاری را که درباره زندگی و خلاقیت رودکی اعم از کتاب، رساله و مقاله به زبانهای فارسی و دیگر زبانها منتشر شده در بخشی از این کتاب معرفی کرده است. همچنین او در فصلی جداگانه سخنان ادیبان کلاسیک، مورخان و تذکره نویسان شرقی درباره رودکی را گرد آورده و با این کار رودکی پژوهان را از مراجعه به کتاب‌های نایاب و متعدد آسوده کرده است. این کتاب به لحاظ اطلاعات وسیعی که درباره رودکی پژوهان به ویژه تاجیک و کشورهای آسیای میانه می‌دهد، بسیار مهم و قابل توجه است. همراهان گرامی، علاوه بر آثاری که خدمت شما عرض کردم، در تاریخ ادبیات در ایران نوشته ذبیح الله صفا، سخن و سخنوران از استاد فروزانفر، سیری در شعر فارسی و با کاروان حله از دکتر زرین‌کوب و بسیاری از آثار دیگر به طور مفصل زندگی، احوال و اشعار رودکی مورد بررسی قرار گرفته است. در عصر حاضر نیز محافل دانشگاهی پایان نامه‌های بسیاری در خصوص رودکی تألیف شده و ابعاد گوناگون اشعار و افکار و آثار وی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. انتشار مقاله های دانشگاهی و همچنین همایش های ویژه رودکی که در دو سال اخیر به مناسبت سال رودکی در ایران برگزار شده است را نیز باید به تحقیقات رودکی پژوهی ایرانیان افزود. دوستان گرامی، رودکی علاوه بر ایرانیان نزد ادبا، پژوهشگران و صاحب نظران نقاط مختلف دنیا نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. اهمیت رودکی نزد محققان خارجی تا جایی است که برخی از آنها بخشی یا تمام اثر خود را به رودکی اختصاص داده اند. قسمتی از مطالعات رودکی شناسی در جهان به زبان انگلیسی و توسط خاورشناسان بزرگ انگلیس صورت گرفته است. خاورشناس انگلیسی ادوارد براون در کتاب تاریخ ادبی ایران در موارد مختلف از جمله در مقدمه این کتاب زبان رودکی را ساده، شیرین و دلنشین توصیف کرده و او را از این لحاظ با شکسپیر مقایسه می کند. براون همچنین در بخش دیگری رودکی را با باربود نوازنده به نام عصر ساسانی مقایسه کرده است. براون در هر جا که از رودکی سخن گفته است، از او به عنوان پدر شعر فارسی یاد کرده است. محقق دیگر در حوزه رودکی شناسی، خاورشناس مشهور آمریکایی ویلیام جکسون، نویسنده کتاب شعر قدیم ایران است. جکسون در کتاب خود رودکی و دقیقی را دو ستاره فروزان شعر ایران شمرده و رودکی را درخشانتر از دقیقی دانسته است. جکسون هم شماره سروده های رودکی را حدود 1,300,000 بیت دانسته و تعداد اشعار بر جای مانده از رودکی را نزدیک به 80 قطعه و تعدادی ابیات پراکنده دیگر ذکر کرده است. جکسون در این کتاب همچنین اشعار تغزلی رودکی را با لورد بایرون، شاعر انگلیسی، مقایسه کرده و در مقایسه دیگر رودکی را از چاسر، شاعر انگلیسی، برتر دانسته است. همراهان گرامی، از خاورشناسان و رودکی شناسان روسی هم در زمینه شناخت احوال و آثار رودکی کارهای ارزشمند بسیاری در دست است. اشعار ابو عبدالله رودکی اثر براگینسکایا از جمله چاپهای مهم و محققانه آثار رودکی محسوب می شود. براگینسکایا پس از نشر نسخه های سعید نفیسی، عبدالغنی میرزایوف، خطیب رهبر و عثمان کریموف و تدبر و دقت چندین ساله در این آثار اقدام به تصحیح و توضیح اشعار رودکی کرد. او که از رساله دکترای خود با موضوع مسائل متن شناسی رودکی دفاع کرده بود، درباره شناخت اشعار رودکی و اساسهای علمی آن تجربه کافی به دست آورده بود. به گفته محقق برجسته تاجیک کمال‌الدین عینی، ویژگی برجسته این کتاب در آن است که نخستین نشر انتقادی آثار رودکی بوده و بر اساس مهمترین معیارهای متن شناسی صورت گرفته است. دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار سرو پنج کنت از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستانی شنونده، از شما دعوت میکنیم یک گوهر را بشنوید.
یک زن به نظر من قلب خانواده است، قلب جامعه است، البته اگر قدر خودش رو بدونه. زن بودن شجاعت پایان میطلبه. یک گوهر. کاری از رادیو تاجیکی برای بانوان سرزمینم.
الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه یک گوهر، سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم که در پناه خداوند مهربان لحظه های خوب و سرشار از آرامش و امنیت را در حال سپری کردن باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما بزرگواران. از اینکه قصد دارید با ما همراه باشید، درود بر شما. دوستان عزیز برنامه یک گوهر، از اینکه در این هفته نیز قصد دارید با این برنامه با ما همراه باشید سپاسگزار هستیم. برنامه یک گوهر هدفش معرفی و آشنایی شما عزیزان با زنان مسلمان، زنان مدیر و مدبر، زنان کارآفرین ایران زمین و دیگر نقاط جهان اسلام است. در برنامه یک گوهر ما تلاش میکنیم تا از تجربه ها و راه و روش هایی که زنان موفق آن را طی کرده اند با شما صحبت کنیم، با شما در میان بگذاریم تا بتوانید در مسیر زندگی از آن استفاده کنید و بتوانید تجربه های زنان موفق را در زندگی شخصی خود به کار بندید. همینطور در برنامه یک گوهر ما تلاش می‌کنیم تا از حق و حقوق زنان مسلمان، از حق و حقوق بانوان و مادران گرانقدر با شما صحبت کنیم تا در جامعه و اجتماع بتوانید از حق خود دفاع کنید. در برنامه گوهر ما تلاش میکنیم تا از سلامت و بهداشت زنان مسلمان، از مادران گرانقدر، از بانوان عزیز با شما صحبت کنیم. موضوعات بهداشتی، روانی و سلامت جسمی شما را با کارشناسان و متخصصان امور زنان در میان میگذاریم و آنها در این برنامه اطلاعات کافی را در اختیار شما عزیزان قرار می دهند. در برنامه یک گوهر از هر آنچه که مربوط به یک زن، به یک مادر، به یک بانوی عزیز است ما صحبت خواهیم کرد. انشاءالله که وقت داشته باشید هر هفته پنج شنبه ها با برنامه یک گوهر با ما همراه و همسفر باشید. آشنایی با بانوان مسلمان در سراسر جهان از برنامه یک گوهر گفتارهای رادیو تاجیکی. شنونده های عزیز و ارجمند، یاران جان، مادران گرانقدر، خواهران نازنین، بانوان بزرگوار، از برنامه گوهر در خدمت شما عزیزان هستیم. میلاد با برکت بانوی بزرگ اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را حضور همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. انشاءالله که همه ما بتوانیم از رهروان واقعی خاندان اهل بیت علیه السلام و بانوی بزرگ اسلام فاطمه زهرا سلام الله علیها باشیم. دعوت میکنم برنامه امشب را با ما همراه باشید.
زن هوایی است که فضای خانواده رو انباشته، یعنی همچنین که شما در فضا تنفس میکنید، اگر هوا نباشه تنفس ممکن نیست. زن اینجوری در مرأت و ریحانه ولی صد به قهرمانه مال اینجا.
مرد موظف است از نظر اسلام که زن را مانند گلی مراقبت کند، چشم خطابینی که امان می کرد که زن در داخل خانه موظف است به انجام خدمات. این دید را پیغمبر با این بیان تخطیه کرده است.
زن اگر چنانچه در محیط خانواده محترم و مکرم شمرده بشه، این بخش مهمی از مشکلات جامعه حل خواهد شد. باید کاری بچه‌ها دست مادر رو حتما ببوسن. اسلام دنبال اینه.
از هر سازنده‌ای مادر سازنده تر و با ارزش تر است.
فاطمه زهرا سلام الله علیها یک زن اسلامی است. زن در بالاترین تراز زن اسلامی، یعنی در حد یک رهبر. اما همین زنی که میتوانست پیغمبر باشد، از لحاظ فضائل و مناقب و حد وجودی، همین زن مادری می کند، همسری می کند، خانداری می کند. خانداری زن معناش تربیت انسان است، معناش تولید والاترین و بالاترین محصول و متاع عالم وجود است، یعنی بشر.
میخوای بمونی تو خونه هیدر، دلتو بزن به دریا، فقط بگو مادر.